رادیو فرهنگ. برنامه از رادیو فرهنگ.
شنوندگان محترم، ابو نصر محمد ابن ترخان فارابی
اگه سخنرانی میشه همه در اولین وهله متوجه به شعرا و ادبای بزرگ و درجه اول میشن.
ایران مادر است، ایران ریشه است، ایران بنیاد است. همه قدر دوست میداریم که در هر خونه قشلاق تاجک یک ایران گل و ایران ببی و ایران ماه داره.
مجموعه از اسطوره شناسی، زبان شناسی، زبانهای باستانی و بعد فلسفه، تاریخ.
سخن و سخنوران. با نام و یاد خدا. سلام بر شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ و برنامه سخن و سخنوران. در این برنامه این مجال را داریم تا به سخنان حکیمانه و ادیبانه چهره‌های نامدار زبان و ادبیات فارسی از ایران و جهان گوش بسپاریم، بیاموزیم و آموزه‌هایش را به کار گیریم. در این فرصت آقای ایرج شهبازی، پژوهشگر و نویسنده زبان ادبیات فارسی، می‌شنویم که از پژوهش‌ها و تحقیقات ادبی خود سخن می‌گوید. امید که مفید باشد و آموزنده. با ما همراه باشید.
به یاری خدا چند جلسه راجع به موانع سلوک معنوی از نگاه عطار در منطقه تیل صحبت خواهیم کرد. بحث ما درباره موانع سلوک معنوی از نگاه عطار بود و گفتیم که یکی از مهمترین موانع سلوک اونگونه که از پرسش‌ها و پاسخ‌های پرندگان و هدهد برمیاد عبارت هست از وابستگی‌های ما، و از تأکیدهای عطار بر روی این موضوع میشه فهمید که او نظرش اینه که در بسیاری از موارد اون چیزی که ما را از خداوند و از سلوک به سوی حق باز می‌داره وابستگی‌های ماست. بنابراین ما باید به دنبال درمان وابستگی‌های خودمون باشیم. به اختصار راجع به یکی از اینها صحبت کردیم، یعنی وابستگی به محبوب و معشوق، و مطالب بیشتری در جلسه مربوط به وادی عشق در خانه اندیشمندان علوم انسانی مطرح شد که اگر این دوتا بحث کنار هم قرار بگیرن، به یاری خدا یک درک نسبتاً کاملتری از نگاه عطار به این موضوع مهم به دست میاد. بریم سراغ دومین وابستگی که عطار در منطقه تیر معرفی کرده و عبارت است از وابستگی به عمر طولانی و حفظ جان. یکی دیگه از اموری که شخص به اون وابسته میشه و به این ترتیب از حق دور میفته وابستگی به عمر طولانی و حفظ جانه. این مانع سلوک از زبان طوطی مطرح شده. علت این که عطار طوطی رو برای بیان این منظور مناسب دونسته به طور کامل بر من روشن نیست. واقعا اونطوری که استاد شفیعی کدکنی میفرمان، رنگ‌های پر طوطی که سبز هستن باعث شده که عطار ذهنش منتقل بشه به حضرت خضر که طبق روایات اسلامی نماد سرسبزی و خرمیه و اصلا در اسم خود او هم اشاره‌ای به سرسبزی وجود داره و معروفه که هر جا که میره اونجا سرسبز و خرم میشه. به خاطر شباهتی که بین رنگ پرهای طوطی و بین خضر به عنوان نماد سرسبزی و خرمی وجود داره و از طرفی هم خضر آب حیات خورده و جاودانه شده، عطار طوطی رو انتخاب کرده. واقعا نمیدونم این نظر درسته یا نه، و من تا این لحظه نتونستم دلیلی پیدا کنم موجه غیر از این چیزی که استاد شفیعی فرمودن که توجیه کنه که چرا عطار طوطی رو به عنوان نماد کسانی به کار برده که خواهان عمر طولانی و بلند هستن. به هر حال چه این دلیل باشه چه دلیل دیگری باشه، از زبان طوطی این گونه مطرح شده که طوطی عاشق عمر دراز و خواهان دستیابی به آب حیات و دوست داره که یک عمر جاودانه داشته باشه. طوطی آمد با دهان پرشکر در لباس فستقی با طوق زر. فستق همون پسته است، یعنی سبز. لباس فستقی یعنی لباس سبز، اشاره داره به پرهای سبز طوطی. گفت هر سنگین دل و هر هیچ کس چون منی را آهنین سازد قفس. من در این زندان آهن مانده باز، زارزوی آب خضرم در گداز. آب خضر یعنی همون آب حیات یا آب جاودانگی که در واقع داستانش در شاهنامه فردوسی اومده و معروفه که در میان تمام اطرافیان اسکندر خضر بود که به این آب دسترسی پیدا کرد و جاودانه شد. خضر مرغانم از آنم سبز پوش، بو که دانم کردن آب خضر نوش. من نیارم در بر سیمرغ تاب، بس بود از چشمه خضرم یک آب. سر نهم در راه چون سودایی، میروم هر جای چون هر جایی. چون نشان یابم ز آب زندگی، سلطنت دستم دهد در بندگی. از این شعرها متوجه میشیم که طوطی در واقع نماد کسانی است که به حفظ عمر خودشون و به حفظ زندگی خودشون علاقه بسیار زیادی دارن و مایلن که عمر جاودانه داشته باشن و همیشه زنده باشن. پاسخی که هدهد به بهانه طوطی میده اینه که جان برای اینه که نثار جانان بشه، وگرنه جان و عمر طولانی هیچ ارزشی نداره. چه معنایی داره که ما هزاران سال زندگی بکنیم بدون حق و بدون حقیقت و بدون وصال خداوند؟ جان برای اینه که ما اون رو هدیه کنیم به خداوند و در واقع به این ترتیب بهترین استفاده رو از جان خودمون ببریم. بنابراین ما به جای اینکه به بدنمون بچسبیم و به جانمون بچسبیم، باید به دنبال از خودگذشتگی و رسیدن به خداوند باشیم. بنابراین به نظر عطار این جان برای اینه که ما اون رو هدیه کنیم به خداوند و ازش بگذریم. هدهدش گفت ای ز دولت بی نشان، مرد نبود هر که نبود جان فشان. جان ز بحر این به کار آید تو را، تا دمی در خورد یار آید تو را. جان ز بحر این به کار آید تو را، تا دمی در خورد یار آید تو را. آب حیوان خواهی و جان دوستی، رو که تو مغزی نداری پوستی. جان چه خواهی کرد بر جانان فشان، در ره جانان چو مردان جان فشان. داستان بسیار زیبایی عطار آورده که مربوط هست به خضر و یک دیوانه. همچون که یک بار به شما عرض کردم، دیوانه نماد در واقع انسان برتر در آثار عطار و عطار مهمترین حرفای خودش رو از زبان دیوانگان میگه. ماجرا از این قراره که در جامعه اسلامی همه آرزو دارن خضر رو ببینن و خضر رفیق و همدم و دوست اونها باشه. یک بار طبق نقل عطار، خضر از یک دیوانه میپرسه آیا دوست داری که یار و همراه من باشی؟ و اون دیوانه میگه نه، من اصلا تمایلی ندارم برای اینکه با تو باشم، به خاطر اینکه تمام آرزوی من اینه که هرچه زودتر عمرم به پایان برسه و به وصال خداوند برسم، ولی تو در آرزوی عمر طولانی و در آرزوی جاودانگی هستی. در این داستان که ما کاری با واقعیت تاریخیش نداریم، خضر نماد کسانی است که خواهان عمر درازن، ولی عارفان واقعی مثل خضر نیستن. اونا میخوان هر چی زودتر بمیرن تا به وصال خداوند برسن. بود آن دیوانه عالی مقام، خضر با او گفت ای مرد تمام. رای آن داری که باشی یار من، گفت با تو بر نیاید کار من. زان که خوردی آب حیوان چند را، تا بماند جان تو تا دیرگاه. من درانم تا بگویم ترک جان، زان که بی جانان ندارم برگ آن. چون تو اندر حفظ جانی مانده، من به نو هر روز جان افشانده. بهتران باشد که چون مرغان زدام، دور می باشیم از هم و سلام. دوستان، نکته‌ای که عطار در اینجا مطرح کرده به نظرم واقعا نکته مهمیه و ما باید بهش توجه کنیم. یه بار دیگه اون بیت رو برات میخونم: جان ز بحر این به کار آید تو را، تا دمی در خورد یار آید تو را. باید به این نکته توجه کنیم که البته منظور از جان دوستی در واقع تن دوستیه، و در اینجا وقتی که میگه جان دوست، منظور کسیه که نمیخواد بمیره، نمیخواد بدنشو از دست بده، وگرنه طبق تلقی عطار با مرگ جان ما از بین نمیره. نکته که میخواستم خدمت شما عرض کنم اینه دوستان عزیزم، که زندگی به خودی خود واقعا ارزشمند هست. به تعبیر زیبای آلبرت شوایتزر، حیات حرمت داره در هر شکلش، ولی باید به این نکته توجه کنیم که بدون هیچ مقصد و مقصودی زندگی کردن و حفظ کردن زندگی و عمر رو طولانی کردن اصلا شایسته یک انسان والا نیست. عمر و جان باید برای یک مقصود ارزشمندتر به کار گرفته بشن تا شرافت پیدا بکنن. کم نیستن کسانی که با انواع مراقبت‌های پزشکی و بهداشتی از سلامتی خودشون مراقبت میکنن و عمر خودشون رو طولانی میکنن، اما از این سلامتی و عمر طولانی هیچ بهره‌ای نمیبرن. ما باید در این حالی که تلاش میکنیم از عمر و زندگی و سلامتی خودمون مراقبت کنیم، همیشه باید متوجه این نکته باشیم که ظرف زندگی باید با یک مظروف شایسته پر بشه. خود این ظرف به تنهایی چندان شایستگی نداره. تردیدی وجود نداره که عمر طولانی اگر صرف بداندیشی و بدکاری بشه مایه زیان و ضرر کامله. اگر عمر طولانی بدون هدف و بدون برنامه و بدون خاصیت بگذره، باز هم چندان ارزشی نداره. زندگی خودمون رو صرف زنده بودن بکنیم، به نظرم کار ارزشمندی نکردیم. تنها فایده سلامتی و طول عمر اینه که صرف اهداف والا و ارزشمند بشه. اگر ما در حفظ سلامتی و نیرومندی تن خودمون بکوشیم و عمر خودمون رو بلند کنیم و این سلامتی و عمر طولانی برای خدمت کردن، عبادت کردن، حقیقت جویی و لذایر اینها باشه، ما واقعا درست‌ترین کار ممکن رو انجام دادیم. اونطوری که عطار میگه، عارفان به دنبال اینن که جان خودشون رو فدای خداوند و فدای جانان کنن. به نظر میرسه که معنای این سخن این نیست که عارفان دوست دارن بمیرن، بلکه معناش اینه که اونها عمر خودشون رو صرف عشق ورزیدن به حق و نزدیک شدن به او میکنن. بنابراین باید به این نکته واقعا توجه کنیم که صرف طولانی کردن عمر مزیتی و فضیلتی نیست. من دیدم فراوان انسانهایی رو که تمام تلاشش رو به کار میگیرن که عمرشون رو طولانی کنن، 70 سال، 80 سال، 90 سال، ولی حقیقتا از این عمر طولانی هیچ استفاده نمی کنن. این چندان ارزشمند نیست. ما باید بدونیم که این عمر و این سلامتی و این جان برای دستیابی به یک هدف والاتر ارزشمند هست، وگرنه به خودی خود خیلی به نظرم ارزش چندانی نداره که ما بخوایم اینقدر سفت و سخت ازش مراقبت کنیم. نکته دیگه که میخوام عرض کنم اینه که در سنت دینی و عرفانی ما خیلی زیاد به بدن بی‌اعتنایی و بی‌توجهی شده. از طرف دیگه در نزد بسیاری از افراد به شکل افراطی شاهد تنپروری هستیم و هدف این قبیل افراد اینه که فقط از تنشون تیمار کنن. خداوند حفظ کنه استاد عظیم الشان و بزرگوار آقای دکتر ایرج رضایی عزیز رو. من این مطلب رو از قول ایشون نقل میکنم که میفرمان مجموعه نظریات درباره بدن رو میشه به سه گروه کلان تقسیم کرد: یکی تنپروری، یکی تنستیزی و یکی تناگاهی. ماجرا از این قراره که فرهنگ سنتی ما عمدتاً تنستیز بوده و تلاشش این بوده که به هر قیمت ممکن تن رو تخریب کنه و ویران کنه، و در بین بسیاری از انسان‌ها ما شاهد یک تنپروری افراطی هستیم، یعنی تیمار تن به هدف اصلی زندگی تبدیل میشه. ما باید در میانه این دوتا یک راه درست پیدا کنیم که آقای دکتر رضایی عزیز می‌فرمان تناگاهی. یعنی ما باید بدنمون رو دوست بداریم، با بدنمون مهربون باشیم و در حفظ سلامتی و نشاط و نیروی بدن کوشش کنیم، ولی همیشه مراقب باشیم که در عین محافظت از سلامتی و نشاط بدن خودمون دست از وابستگی به بدن برداریم. اگر احتیاط و مراقبت از خودمون باعث نگرانی و اضطراب بشه، ما به معنای واقعی کلمه به تن و جان خودمون آسیب وارد میکنیم. این رو مخصوصا در این ایام کرونا من خیلی زیاد دیدم. افرادی که به نام احتیاط کردن تمام این دو سال رو با ترس و لرز و نگرانی و بیم گذروندن، خودشون رو از همه روابط سالم انسانی محروم کردن، تمام فعالیت‌های طبیعی انسانی خودشون رو از دست دادن، مهمونی، گشت و گذار، مسافرت، همه چیز رو بر خودشون حرام کردن، به این اسم که ما می‌خوایم از سلامتی بدن خودمون مراقبت کنیم. ما باید اینو بدونیم که با نگرانی و با ترس و لرز نمیشه از بدن مراقبت کرد. ما هر قدر ورزش کنیم، هر قدر تغذیه خوب داشته باشیم، هر قدر احتیاط کنیم و بهداشت رو رعایت کنیم، اگر درون مضطرب و ناآرام و نگرانی داشته باشیم، باید مطمئن باشیم که مستقیماً به بدن خودمون داریم آسیب میزنیم. بنابراین تلاش بیش از حد برای حفظ تن و نگرانی بیش از حد برای بدن و نگه داشتن طول عمر، این به معنای واقعی کلمه به سلامت ما آسیب میزنه، هم سلامت جسمی و هم سلامت روانی. البته عطار وارد این مباحث نمیشه و منم تلاشم اینه که خیلی از سخنان عطار فاصله نگیرم، ولی اشاراتی میکنم که دوستان عزیزم بدونن این مباحثی که عطار 700 سال پیش مطرح کرده یا 800 سال پیش، این قابلیت رو دارن که ما تفسیرهای جدیدتری هم از اونها ارائه کنیم. خب این هم دومین وابستگی، وابستگی به عمر و حفظ بدن. بریم سراغ وابستگی سوم که عبارت است از وابستگی به مال و ثروت، یعنی وابستگی به پول، وابستگی به دارایی های مادی. یکی از مهمترین وابستگی های انسان ها وابستگی به مال و ثروته. پول جاذبه فراوانی داره و برای بسیاری از انسان ها مهمترین جاذبه زندگی پوله، و چه بسا افرادی هستن که سلامتی و آرامش و روابط مهم زندگی خودشون رو در پای پول قربانی میکنن. به نظر عطار هم پول یکی از موانع بزرگ سلوک به سوی خداونده و بسیاری از افراد به خاطر وابستگی به مال و ثروته که از سلوک معنوی باز میمونن. این موضوع انقدر مهمه که عطار 4 بار در منطق الطیر راجع به این موضوع صحبت کرده و در بین تمام مسائلی که عطار مطرح کرده در پرسش و پاسخها، هیچ مطلبی به جز این نیست که 4 بار، یعنی از زبان 4 نفر تکرار شده باشه. اولین باری که در منطق الطیر این موضوع مطرح شده از سوی کبکه. علت این که عطار کبک رو برای این منظور انتخاب کرده اینه که کبک معمولاً در دامنه کوه‌ها زندگی می‌کنه و به همین خاطره که معمولاً در ادبیات فارسی بین کبک و تیغ کوه یا ستیغ کوه و کمر کوه یک رابطه معناداری وجود داره و شما خیلی زیاد توی شعرهای فارسی می‌بینید که در واقع از ارتباط کبک و کمر و تیغ صحبت به میان میاد. اونطور که جانورشناسان قدیم می‌گفتن، کبک به خوردن سنگریزه‌ها علاقه داره و این سنگریزه ها رو میاد توی چیردان خودش حفظ میکنه و اینها رو آب میکنه. واقعا من نمیدونم این حرف درسته یا نه، ولی در کتاب های جانورشناسی قدیم به این موضوع اشاره شده. بنا به این ملاحظات که کبک در واقع توی کوه زندگی میکنه و کوه هم جای معدنه و در کوه در واقع سنگ های قیمتی، طلا و جواهرات وجود داره، و از طرف دیگه به خاطر اینکه کبک سنگریزه ها رو میخوره و اینها رو توی چیردان خودش نگهداری میکنه و به آب تبدیل میکنه، عطار کبک رو نماد انسان‌هایی دونسته که به سنگ‌های قیمتی یعنی احجار کریمه علاقه دارن. بهانه کبک برای تفره رفتن از سلوک به سوی سیمرغ چیزی جز علاقه شدید او به جواهرات و سنگ‌های قیمتی نیست. کبک بس خرم خرامان در رسید، سرکش و سرمست از کان در رسید. گفت من پیوسته در کان گشتم، بر سر گوهر فراوان گشتم، بودم پیوسته با تیغ و کمر. خدمت شما عرض کردم که کبک با تیغ یعنی ستیغ کوه و کمر یعنی کمر کوه ارتباط داره و البته این کلمات ایهام هم دارن به معانی دیگر تیغ و کمر. بودم پیوسته با تیغ و کمر، تا توانم بود سرهنگ گوهر. عشق گوهر آتشی زد در دلم، بس بود این آتش خوش حاصلم. هر که چیزی دوست دارد جز گوهر، ملکت آن چیز باشد برگذر، ملک گوهر جاودان دارد نظام، جان او با کوه پیوسته مدام. چون ره سیمرغ راه مشکل است، پای من در سنگ گوهر در گل است. من به سیمرغ قوی دل کی رسم، دست بر سر پای در گل کی رسم. همچو آتش بر نتابم سرز سنگ، یا بمیرم یا گوهر آرم به چنگ. گوهرم باید که گردد آشکار، مرد بی گوهر کجا آید به کار. در واقع تداعی لفظی و معنوی باعث میشن که ذهن عطار از موضوع اصلی فاصله بگیره، ولی اصل ماجرا اینه که کبک عاشق سنگ های قیمتیه. در اینجا گوهر و سنگ های قیمتی نماد مال و ثروتن و تمام نشانه های وابستگی به مال و ثروت رو در سخنان کبک میشه دید. کبک ثروت رو و سنگ های قیمتی رو معیار ارزیابی موجودات میدونه و هویت خودش رو با اونها تعریف میکنه و اونها رو بر سیمرغ ترجیح میده. حالا ببینیم پاسخی که هدهد به کبک میده چیه. ببینیم که چطور که هدهد سعی میکنه کبک رو از وابستگی به گوهر و ثروت نجات بده. مهمترین نکته‌ای که در اینجا مورد توجه قرار میگیره اینه که جواهرات و سنگ‌های قیمتی ارزشی ندارن، به خاطر اینکه سنگ رنگی هستن و همه جذابیت اونها در رنگ اونهاست، وگرنه از حیث ارزش سنگ‌های قیمتی با سنگ‌های معمولی هیچ فرقی ندارن. منظور عطار اینه که جذابیت ثروت و پول ظاهریه و ارزش اون هم قراردادیه، یعنی طبق قراردادهای میان انسانها فیروزه و عقیق و یاقوت ارزشمندن، وگرنه اونها فرقی با بقیه سنگ ها ندارن. هدهدش گفت ای چو گوهر جمله رنگ، چند لنگی چند ماری عذر لنگ. عذر لنگ یعنی بهانه ناپذیرفتنی، بهانه نادرست. پا و منقار تو پرخون جگر، تو به سنگی باز مانده بی گوهر. اصل گوهر چیست؟ سنگی کرده رنگ، تو چنین آهندل از سودای سنگ. گر نماند رنگ او سنگی بود، هست بی سنگ آن که در رنگی بود. بی سنگ یعنی بی ارزش. هر که را بوییست او رنگی نخواست، زان که مرد گوهری سنگی نخواست. ابیات زیبایی از جهت ادبی و زبانی.
آنچه شنیدید سخنان آقای ایرج شهبازی بود که از پژوهش‌های ادبی خویش سخن گفت. بهروز باشید و سربلند.
رادیو فرهنگ، آینه‌ای برای فرهنگ و هنر ایران زمین. رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و فرهنگ‌ها. رادیو فرهنگ، صدای فرهیختگان.
اتریام نداره.
بچه ها آماده باشین.
با
بابای دلفین حرف میزنی؟
پشمام پسر دلفینی در سینماهای سراسر کشور.
این یه فاجعه است ولی صداشو در نیار.
هیستوری یه ماجراجویی شگفت‌انگیز ویژه ده هشتادیا با 5 میلیارد تومان جایزه. شروع ماجراجویی از history.ir یا اپلیکیشن شاد.
رادیو فرهنگ، نقدی در دنیای هنر، فیلم و موسیقی. برنامه‌هایی با موضوع‌های تاریخی، سیاسی، اجتماعی و فلسفی. سیری در دنیای شعر و کتاب و ادبیات. تازه‌های علم و فناوری. پخش مستقیم مذاکرات علنی مجلس شورای اسلامی. با رادیو فرهنگ همراه باشید. موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز، موج ام ردیف 585 کیلوهرتز. رادیو فرهنگ، صدای اندیشه ها، باورها و فرهنگ ها.
قاسم سليماني يعني كل محور المقاومة. قاسم سليماني يعني فلسطين، لبنان، سوريا، العراق، اليمن، أفغانستان، وكل بلد فيه مقاوم شريف ومؤيد للمقاومة وعاشق.
راديو مقاومة، صداي گفتمان مقاومة و مكتب سليماني.
مقاومة البته هزینه داره، بدون هزینه نیست، اما هزینه تسلیم در مقابل دشمن بیشتر است از هزینه مقاومت.
دشمن چرا از اون میترسه؟ همه این یک دلیله. من اخاف الله اخاف الله منه کل شی. هر کس از خدا ترسید، خدا همه چیز را از او میترساند.
از مرگ چه باکی در این راه حسینی، از مرگ نترسیم چه فرمود خمینی. آرا بکشین ای دلتان زار تر از پیش، بیدار شود ملت و بیدار تر از پیش، بیدار شود ملت و بیدار تر از پیش. وای اگر خامنه ای حکم جهادم دهد.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز بشنوید. رادیو مقاومت،
صدای توست که در میزند بر این محفل. بیا که جهان از تو پر ز پشواک است.
معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران برگزار میکند.
دومین جشن باری ملی مستند رادیویی پژواک.
صدای واقعیت، پژواک حقیقت،
با درون ماگه امید و همبستگی ملی.
محورهای موضوعی جشنواره عبارتند از
انقلاب اسلامی و دفاع مقدس،
استقلال و همبستگی ملی،
جهاد تبیین و هدایت فرهنگی،
جمعیت، فرزندآوری و تقویت نهاد خانواده،
شعار سال، تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین،
محیط زیست
و پاسداشت زبان و ادب فارسی.
پژواک.
این جشنواره در سه بخش حرفه‌ای، مردمی و ویژه، پذیرای آثار همه علاقمندان به تولید آثار مستند صداپایه است.
بخش حرفه‌ای شامل مستندهای موضوعی، مستندهای ساختاری، مجموعه مستند و مستندنگاری.